دوردست های کیهان رصد بکنیم، بفهمیم چقدر با ما فاصله داره و اینها حالا چه تأثیری در زندگی ما داره، دونستن این قوانین فیزیکی و ریاضی. موضوعاتی که در مورد کیهان شناسی مطرح میشه، شاید ما خیلی وقتها اثراتش رو در حال حاضر نتونیم در زندگی روزمره انسان ها ببینیم. نیاز به گذر زمان ده ها سال وجود داره که ما بتونیم اثر کیهان شناسی رو، در واقع اثر این موضوعات رو ببینیم و ممکنه از تحقیقاتی که داره اونجا اتفاق میفته بشه در موضوعات روزمره و در حالا مشکلات روزمره‌ای که هست بشه استفاده کرد. اما موضوع مهم دیگه این هستش که در واقع وقتی ما در مورد کیهان شناسی صحبت میکنیم، ماده تاریک، انرژی تاریک، وقتی میگیم ما فقط 5% از جهانمون رو میبینیم و از این 5% بخش زیادیش رو حتی نشناسیم، در واقع دید ما رو از این زمین بالاتر میبره، از مشکلاتی که در روزمون داریم و از روابط بین خودمون دیدمون رو فراتر میبره و به ما یک دید کیهانی میده. و خب این هم اثر از اثرات دیگه مطالعه کیهان شناسی و نجوم هستش.
خیلی ممنونم از اینکه زمانتون رو در اختیار ما و شنونده هامون قرار دادید و امیدوارم که در برنامه‌های بعدی هم بتونیم شاهد حضور شما باشیم.
ممنون از شما که فرصت دادید.
متشکرم. شبتون بخیر.
خب دوستان، برنامه که مربوط به ماده تاریک رو با هم شنیدیم. عذرخواهی میکنم بابت نقص فنی که در پخش این بخش کوتاه پیش اومد. اما سوال مسابقه رو بار دیگه خدمت رو اعلام میکنم. ساعت 23:32 دقیقه هستش، 25 دقیقه حد اکثر دقیقه بهتر بگم فرصت دارید که در مسابقه ما شرکت بکنیم. سوال کردیم از شما که سخت‌ترین عضو بدن انسان کدام است؟ گزینه 1 مینای دندان، گزینه 2 استخوان جمجمه. هر کدوم رو که فکر میکنید صحیح هست، عدد گزینه مورد نظر رو همراه با اسم و فامیل و نام شهرتون به شماره 301035 برای ما پیامک بکنید. دوستانی زیادی برای ما پیامک زدن. یکی از دوستان نوشته که از وقتی فهمیدم که به چند نفر جایزه میدین مشتاق شدم که شرکت بکنم. آقای میثاق شفیعی از اصفهان در واقع این پیامک رو فرستادن و گفتن که گزینه 2 درسته، مینای دندان با سختی نزدیک به الماس. این دوستمون هم باز گزینه و پاسخ رو جابجا نوشتن. دوستان گزینه 1 مینای دندان هست، گزینه 2 استخوان جمجمه. مرتضی تقوی از تهران هم گفتن گزینه 2 و آقای احمد از اصفهان هم گزینه 1 رو اعلام کردند. من یه نکته رو هم خدمتتون اعلام بکنم که امروز که 20 می هستیم توش، در واقع 20 می هستش، در واقع سال کشف ویروس HIV هست که در چنین روزی در سال 1983 خبر کشف ویروس HIV برای نخستین بار به صورت رسمی توسط لوک مونتانیه، ویروس شناس فرانسوی، کسی که برنده جایزه نوبل پزشکی سال 2008 شد، در مجله ساینس اعلام شد. اما با یکی از بزرگان دنیای علم در کشورمون اگر موافق باشید آشنا بشیم. امروز سال روز درگذشت این شخصیت بزرگ هست، سرکار خانم پروانه وسوق. خانم وسوق اسفند سال 1314 در شهر تفرش به دنیا آمدن. دکترای عمومی خودشون رو دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران دریافت کردند و دوره‌های تخصصی و فوق تخصصی اطفال رو در کمبریج، ماساچوست و ایلینوی گذراندند و دوره تکمیلی و فوق تخصصی خون و سرطان کودکان رو در دانشگاه واشنگتن پشت سر گذاشتند. خانم وسوق از ابتدای تأسیس مؤسسه محک در سال 70 با این مرکز همکاری کردند و از آغاز فعالیت بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک در سال 86 به صورت داوطلبانه سرپرستی تیم پزشکی این بیمارستان رو به عهده گرفتند. ایشون بیش از 100 عنوان کتاب و مقاله در زمینه بیماری‌های خون و سرطان کودکان تألیف کردند و با دانش خودشون هزاران کودک مبتلا به سرطان رو در مسیر درمان بهبودی همراهی کردند. خانم دکتر پروانه وسوق سرانجام سحرگاه دوشنبه 30 اردیبهشت 1392 بعد از یک دوره بیماری در سن 78 سالگی در تهران درگذشتند. روحشون شاد باشه و آرزوی توفیق و سلامتی داریم برای سایر دانشمندان عزیز کشورمون. تا چند دقیقه دیگه برمیگردیم و بخش دوم اتاق خبر رو با هم میشنویم.
دوشنبه شب وقت ما تا بامداد سه‌شنبه مراحل مختلف فرود خودش رو در سیاره سرخ مریخ به اتمام رسوند.
یعنی دیوایس و اپلیکیشن های مبتنی بر نسل پنجم شبکه تلفن همراه، یعنی 5G.
یه خبر مربوط به باکتری هایی که به تازگی تو ایسکا فضایی پیدا شده.
خود بام 1 و 2 تولید سریش به زودی حداقل اون چیزی که اعلام شده طبق اعلام وزارت ارتباطات تولید بشه.
خب دوستان، ساعت 23:36 هست. برنامه زودن قرار میشنوید از رادیو گفتگو و بخش دوم رو به اتفاق سردبیران این بخش محمد جواد ترابی، سپیده شرباب و محمد حسین جهانپناه با هم میشنوید.
سلام و شب بخیر خدمت شنوندگان عزیز برنامه زوزنقه. من محمد جواد ترابی هستم در خدمت شما با ادامه برنامه. خانم شرباب، برای اتاق خبر چه خبری در نظر گرفتیم بخش دوم؟
امشب تو بخش دوم راجع به واقعیت افسوده تو اتاق عمل هنگام جراحی هم صحبت کنیم. کلا اتفاقاتی که توی اتاق عمل هم داره میفته داره روز به روز پیشرفت میکنه. یکی از اونا که جالبه، خیلی جالب توجه اینه که واقعیت افسوده رو ما به طور عمومی خیلی شاید تو بازی میشناسیم، یعنی به عنوان یک وسیله فقط سرگرم کننده خیلی جاها الان داره ازش استفاده میشه. برای آدم‌ها جذابه که این اتفاقو میبینن.
یکی واقعیت افسوده رو میتونی تعریف هم بکنی؟
در واقع اون قضیه موقعی که اون اکیو که میزنن افراد و یک اتفاقی رو شبیه سازی دارن توی عینکایی که
واقعیت افسوده.
بله،
واقعیت یا واقعیت افسوده الان نظرمون هست. یه ترکیبی از این
داره. ترکیبی از این داره. در واقع این خبری که من میخوام بگم
تصویر زنده میبینیم.
آره، بس ما یه بار مرور کنیم. اون چیزی که اضافه میشه بر آن چیزی که ما میبینیم، یعنی مثلا انگار روی عینک، روی ویترین ماشین یا هر چیزی میاد، میشه واقعیت افزوده، یعنی بر واقعیت انگار اضافه میشه.
المان های گرافیکی
ظاهر میشه. عینک بزنیم که شبیه سازی ایجاد کنه، میشه واقعیت مجازی.
این موضوعی که من میخوام راجعش صحبت کنم، هنگامی که جراح از عینک استفاده میکنه شبیه به اون چیزی که حالا مثلا به شکل واقعیت مجازی افراد میبینن، اما داره تصاویر شبیه سازی شده ای میبینه. این داره تصاویر
واقعیت، تو واقعیت ترکیبیه دیگه، واقعیت افزوده
ریالیتی بهش میگن. بله،
داره یک تصویری میبینه. از حالا من با یک مثال اینو شروع میکنم. برای مثال تو عملهای جراحی فک و صورت لازم که علاوه بر این که جراح اون بخشی که داره جراحی میکنه تسلط داشته باشه و به دقت اون ظرافت ها و پیچیدگی ها رو در نظر بگیره، لازم هستش که تقارن رو هم بررسی کنه توی صورت. چون جراحی که داره انجام میشه باید اون تقارن توی قسمت فک و صورت حتما پیاده بشه تا اون شکل حالا زیباییش هم حفظ بشه، و برای این نیاز به یه همچین چیزی داره. یعنی نیاز که حالا قبلا هم این اتفاق میافتاده، ولی استفاده از این عینک‌های واقعیت افزوده میتونه کمک بکنه به جراح تا اون تقارن رو حفظ کنه و همون که داره جراحی رو انجام میده.
این نمونه نهاییه.
بله بله، دقیقاً.
خیلی جذابه.
و اطلاعات مثلا حالا حیاتی فرد مثل ضربان و تنفس همون گوشه تصویرش توی تصویری که داره میبینه هست. یعنی این جراح میتونه این کارو با همون عینک‌ها انجام بده، با همون عینکایی که داریم، حالا ترکیبی از این اتفاق واقعیت افزوده و مجازی، میتونه تصمیم گیری بکنه که جای درستی که قرار هستش که مثلا جراحی روش انجام بگیره یا با مقدار مثلا تقارن در حفظ بشه یا این مثلا کار دیگه نیاز هستش تو ظرافتش انجام بشه رو براش تصمیم گیری کنه به این طریق. خب این یکی از اتفاقاتیه که فناواس تونسته حتی به اتاق عمل که حالا جراحی یکی از پیچیده ترین بخش های پزشکیه و خیلی جون بیماران سر کو تونسته تو این بخش هم خیلی کمک بکنه.
مثلا فناوری دیجیتال کلا ابزار آلات پزشکی و تجهیزات پزشکی رو داره زیر و رو میکنه. یعنی به صورت خیلی
حالا من این خبر رو گفتم، این خبر جدیدی بود که ما به عنوان حالا خبر امشب انتخاب کردیم، ولی خالی از لطف نیست من راجع به یه خبری هم صحبت کنم. بحث مال 3 سال پیشه که توی دانشگاه هاروارد یک ربات جراحی ازش استفاده شد، البته یک بار فقط توی یک عملی نمادین استفاده شد و حالا هنوز نیاز داره که اون مشکلاتش برطرف بشه، چالشش برطرف بشه تا دوباره قابل استفاده باشه. ولی ربات جراح دارای حس لامسه بود اصطلاحا، یعنی یک دست رباتیکی بود که با محاسبه نیروی وارد شده به بافت‌های مختلف به جراح کمک میکرد که هم اون ظرافت عمل جراحی رو حفظ کنه، یعنی نیاز نباشه حتما از شخص از دست خودش استفاده بکنه، از این دست رباتیک استفاده بشه و
جراحی از روی دور.
بله دقیقاً، که اتفاقا مطرح شده بود که حتی توی شاید جراحی‌های در آینده فضایی هم بشه از این کار استفاده کرد، ولی در واقع اون نیروی وارد شده‌ای که محاسبه می‌کرد که به بافت داخلی بدن میخورد، با اون نیرو میتونست، با محاسبه اون نیرو میتونست حس لامسه رو انتقال بده و کمک بکنه به جراح که مثلا از خون ریزی جلوگیری بکنه یا اینکه اون جایی که لازمه مثلا بافت سفت شده که پیدا کرده متوجه بشه. که این کار یک تی بود که حالا سرپرستشون یک گروهی بودن که توی دانشگاه هاروارد که سرپرستشون دکتر محسن مرادی بود.
جراحی رو به عنوان آزمایش انجام دادن یا روی انسان انجام دادن؟
نه این جراحی فقط آزمایشی انجام شد، هنوز بالینی اتفاق نیفتاده، ولی خب میگم حالا خبرش قدیم هستش، ولی در حال باز این بازسازی این دست رو که من به نظرم میاد باید
ولی خیلی عجیبه
به زودی توسعه پیدا کنه.
میتونیم تصور اینو بکنیم که مثلا 4-5 سال دیگه، 10 سال دیگه بالاخره هم از راه دور عمل جراحی انجام میشه، هم اجازه عینک زده پزشک یک جای دیگه در جهان قرار گرفته و داره عمل رو انجام میده که عملا بیمار کنارش قرار نداره. و همینطوری که میگین تو حوزه فضا،
البته به شرط اینه که تا اون موقع هوش مصنوعی خودش انقدر پیشرفت نکرده باشه که عمل جراحی اتوماتیک رو خودش انجام بده.
من که دوست ندارم یه ربات،
حالا من دارم میگم همینجوری احتمالی رو هم در نظر بگیریم دیگه.
آره واقعا
شاید حتی این فناوری ها راهگشای همون مسیر این باشه که هوش مصنوعی هم مستقل
اما
هست.
چون الان
البته بگم من فناوری خیلی ربطی نداره، حراسی ندارم،
ولی میدونی که یکی از اهداف اصلی از توسعه هوش مصنوعی و صنعت پزشکیه، یعنی حداقل مهندسی پزشکیه، هم برای مدیریت یعنی تشخیص های پزشکی بر اساس یه سری داده های پیش فرض، چون اصلا پزشکان هم خب به همین ترتیب
تو داده کاوی هم خیلی مطرح هستش.
پزشکی یکی از رشته هاییه که خیلی به داده کاوی متکیه، یعنی حتی تشخیص بیماری ها هم بجز این که حالا به تشخیص دکتر و هوش و دانشش برمیگرده، برمیگرده به همین موضوع داده کاوی پیشینه رخداد اون بیماری، و این یکی از اونجاییه که هوش مصنوعی در آینده نقش پررنگتری بازی خواهد کرد.
دقیقاً علومی که گستردگی دارن این بحث داده کاوی خیلی میتونه کمک بکنه.
خب آقای جامپانو شما برای امشب بخش دوم چه خبری در نظر گرفتید؟
عرضم به خدمتتون اتفاقا خیلی مرتبطه موضوعی که میخوام مطرح کنم با موضوعی که اشاره کردین، یعنی حضور ربات ها در زندگی ما. ناسا در طول هفته گذشته یک چیزی رو در
کفش ما کردی.
بله نه این فصل مشترکه.
بله بفهم
اشاره که بکنم متوجه میشی، یه فصل مشترک بین حوزه‌های ماست. یه چیزی آزمایش کرد در ایستگاه فضایی که چند ماه قبل با فضاپیمای سیگنوس به فضا پرتاب کرده بود، 3 تا ربات مکعب شکل کوچیک که قرار خدمتکاران یا خانه‌داران آینده ایستگاه فضایی باشن. این 3 تا ربات که الان فعلا تست‌های سخت افزاریش، یعنی آزمایش‌های سخت افزاریش رو پشت سر گذاشته، در آینده نزدیک قرار آزادانه در ایستگاه فضایی بچرخن و ضمن تمیز کردن و خونه‌داری ایستگاه فضایی
خدمه ایستگاه بشن.
از بار کاری خدمه در ریخت و پاشایی که میشه حالا باید جمع و جور کنن، نمیدونم کمکشون بکنن در نظافت ایستگاه فضایی، بعدش هم به صورت اتوماتیک برگردن به ماژول کیبو که خب همون ماژول مبدا این هاست،
ماژول ژاپنیه،
ماژول ژاپنیه، بله خود این ربات هم ژاپنیه، برگرده به اون فکر میکنم البته ماژول کیبو و همونجا شارژ میشن به صورت اتوماتیک. و خب این مقدمه برای آینده توسعه ربات‌های خانه‌دار که نه فقط در ایستگاه فضایی، در سفرهای طولانی مدت مثل اقامت در ماه، اگر مثلا ایستگاه فضایی ماهی روزی اتفاق بیفته یا سفر به مریخ که خودش 3 تا 6 ماه طول می‌کشه رفت و برگشتش، حالا اقامتش هم خودش یه داستان دیگه است، قرار اونجاها کمک بکنه به کاهش بار کاری خدمه و سهولت زندگیشون در حالا اون شرایط فضاپیماها و ایستگاه‌های فضایی.
ربات‌ها اون رو تنبل میکنن دیگه.
آره، ولی فکر کن مثلا توی یک سفر فضایی که حجم کاری فضانوردها بسیار بسیار بالاست، اونجا دیگه خیلی فرق میکنه با تنبل کردنه. اونجا طرف فضانورد اینقدر درگیره کار و زندگی و برنامه‌های روزمره است،
تو صف بانک باید وایستن مثلا،
شاید کمک کنه 2 ساعت بیشتر بخوابه.
دارم شوخی میکنم.
نه
متوجهم و شرایط خاصی دارم، تحت فشارهای روحی هستن،
اصلا شرایط خاصشون به لحاظ اینکه حالا نیرو جاذبه هم وجود نداره، یه مقدار سخت شد اون کار، حالا میخواد ربات انجام بده کارهایی مثل نظافت، این فکر میکنم یه مقدارم سخت باشه براشون.
دقیقاً
تا باشه از این نفاذ اضافه باشه، مثلا نیاز من ایستگاه فضایی اگه من بفرستن قبول میکنم،
آها من نسخه زمینیش هم بفرستن قبول میکنم، به ایستگاه فضایی که دارم
باشه. خب منم بیام به سراغ خبر آخرم. یه مجموعه تلسکوپ جدید در ایتالیا هفته پیش دقیقاً بعد خبر، یعنی بعد از زوزنقه خبرساز شد، بعد از پخش زوزنقه و به خاطر هفته پیش نگفتم راجبش، یه دوتا تلسکوپ هستن به نام آستری هورن و تلسکوپ های عجیب غریبی هن. یعنی اینقدر غریبه هن، میخوام داستانشون رو براتون تعریف کنم، خیلی هم سریع باید بگم. اینکه این تلسکوپ ها قراره که تابش هایی رو رصد بکنن که این تابش ها به صورت عادی دیده نمیشه. چرا دیده نمیشه؟ چون نانوثانیه‌ایه، بسیار کوتاه اتفاق میفته. اما چرا اینقدر اهمیت داره و جذابه؟ ببین ما چند وقتی 30 سال پیش متوجه شدن که صحابی خرچنگ یه پرتو افشانی، صحابی خرچنگ یکی از صحابی های اطراف ماست در جهان پیرامونمون، صحابی هم که میشه زایشگاه و قبرستان ستاره، هم ستاره ها وقتی میبینن به صحابی تبدیل میشن، هم خود این صحابی ها میتونن زایشگاه ستاره جدید باشن. خب یکی از صحابی اسم صحابی کربنی ویولا یا همین صحابی خرچنگه. اون نکته جذابش اینه که ما همیشه به اون گفتن و همیشه شنیدیم که هیچ تابشی، هیچ چیزی بالاتر از سرعت نور نیست. میدونیم که اگه فیزیک خونده باشیم، اگه دقیق این تعریف رو شنیده باشیم، میدونیم هیچ چیزی بیشتر از سرعت نور در خلاء نیست. ولی در محیط های دیگه ما تابش هایی فراتر از، یعنی سرعت هایی فراتر از سرعت نور داریم. به این تابش ها میگن تابش توچرنکوف، یعنی اگه ذره ای با سرعتی بیش از سرعت نور در محیط غیر خلا مثل هوا حرکت بکنه، یه تابش میکنه و این تابشه به ما یه عالمه اطلاعات میده. مثلا چی؟ مثلا نوترینوهایی که از دل خورشید میان بیرون با هیچی برهم کنش نمیکنن. یه تلسکوپ، اسمش تلسکوپه بگن، تلسکوپ نیست، یه مخازن آب بسیار بزرگی مثلا در ژاپن در نظر گرفتن در زیر زمین، این نوترینوها با هیچ چیزی برهم کنش نمی کنن، ولی این ذرات که رد میشن شروع میکنن تابش کردن، این تابش میان بررسی میکنن و ثبتش میکنن، به ما از داخل دل خورشید اطلاعات میده. آره این اتفاق خیلی مثلا اتفاق عجیبیه. حالا این بار اومدن این کارو تو هوا انجام دادن، گفتن خب تو هوا می اتفاق میفته، اون تابش های بسیار پر انرژی که داره تو حوزه گاما صحابی خرچنگ انجام میده باعث میشه توی جو یه سری ذرات، یه سری ترکیبات اتفاق بیفته و یه سری ذرات مادر و دختر به وجود بیان، یه سری ذرات بسیار پرسرعت، سرعتشون توی هوا
شونده.
آره دقیقا، و سرعتشون در هوا بیش از سرعت نوره در جو ما و به خاطر همین قضیه تابش میکنن، تابش های نانوثانیه‌ای. حالا اومدن اینا رو رصد کردن و میگن، حالا دوتا تلسکوپ در نظر گرفتن، جذابن، اگه دوستان خواستن جستجو کنن آستری هورن رو جستجو بکنن، تلسکوپ رو میتونن ببینن نمونه هاشو و اینها دارن از یک جهان دیگه، از یک داستان دیگه برامون اطلاعات میارن از صحابی خرچنگ. خیلی نمونه های اولیه، داستان اولیه‌اش داره منتشر میشه، ولی همچنان ما داریم آسمون رو تو پرتوهای مختلف، تو طیف‌های مختلف میبینیم و کلی اطلاعات جدید به ما میده، همونطوری که دیدن رادیوگرافی انسان، دیدن امارای انسان، دیدن بدن انسان تو طیف‌های مختلف کلی اطلاعات
به ما میده.
بسیار بسیار جالب.
ممنون از اینکه اتاق خبر امشب با ما همراه بودین. امیدوارم که شب و روزگارتون خوش باشه.
امیدوارم که شب خوبی داشته باشید.
ساعت 23:50 هستش و دقایق واپسین برنامه زنگ رو در خدمت شما هستیم. یه نکته رو خدمت شما دوستان اعلام بکنم. عزیزانی که در واقع اسمشون به عنوان برنده در این برنامه اعلام میشه، کمی تعامل داشته باشید. در روزهای آینده همکاران من با شما تماس میگیرن، اما دعوت میکنیم که از شما این خواهش میکنیم که صفحه برنامه زنگ رو پیگیری بکنید که ما برنامه‌های لایو رو هم اونجا می‌ذاریم، عکسای از برنامه رو می‌ذاریم براتون. صفحه ما رو حتما دنبال بکنید. نشانه ما هست @زوزنقه، آخرش H هست، H داره. نمادمون یا عکسمون هم یه زد انگلیسی هستش. میتونید اونجا برای ما پیام بذارید و اگر سوالی دارید با ما در ارتباط باشید. و نکته بعدی، پاسخ سوال مسابقه پرمکی امشب رو خدمتون اعلام بکنم. از شما سوال کردیم که سخت‌ترین عضو بدن انسان کدام است؟ 1 مینای دندان، 2 استخوان جمجمه. پاسخ در واقع سوال گزینه 1 هست، مینای دندان، که یکی از معدنی ترین و سخت ترین اعضا در پیکر انسان هست، گزینه درست بود و پاسخ سوال پیامکی امشب ما، که امیدوارم که مراقب مینای دندانتون باشید. اما برندگان مسابقه پیامکی امشب رو خدمتتون اعلام بکنم. تقریبا برخلاف هفته گذشته که 90% افراد اشتباه پاسخ دادن و حد 10% درست بودن، این هفته تقریبا میتونم بگم با توجه به اون چیزی که میدم 50-50 بود. سپاسگزارم که مشارکتتون خیلی خوب بود، افراد زیادی شرکت کردن. اسامی 5 برنده امشب رو که استثنا این هفته 5 برنده داریم رو خدمتتون اعلام میکنم. مهرداد قربانی یکی از برندگان ما هستند، خانم فاطمه گرامی مقدم، آقای جاسم زریان از جزیره مینو، آقای سید حسن هاشمی از مشهد و خانم شادان صابری از کرمان. 5 برنده عزیز برنامه ما هستند که باهاشون ارتباط خواهیم و از خدمات مشاوره پزشکی مجموعه زوب استفاده خواهند کرد. اما نکته دیگه خدمتون اعلام بکنم، برنامه روزنقه رو میتونید از اپلیکیشن ایران صدا بعد از اتمام برنامه مجدداً گوش بکنید. میتونید اون رو دانلود بکنید، در اختیار دوستانتون قرار بدید که این برنامه رو مجدداً بشنون. همچنین وبسایت شبکه گفتگو رو هم میتونید بهش سر بزنید و آرشیو برنامه روزنقه رو از اونجا هم پیگیری بکنید. نشانه ما هست www.radiogoftogu.ir. به پایان این قسمت از برنامه زوزنقه رسیدیم. امیدوارم که برنامه‌ای که امشب تقدیم حضور شما خوبان شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برنامه‌ای که شنیدید به تهیه کنندگی سرکار خانم مرضیه آقازاده آماده شد برای شنیدن شما عزیزان. صدا برداری این برنامه رو آقای حسین تعالی عهده‌دار بودند و هماهنگی برنامه رو خانم فاطمه ربانی انجام دادند و آقای مصطفی طالبیان هم عهده‌دار مسئولیت ارتباطات بودند. جواد ترابی سردبیر بخش نجوم و فضای این برنامه بودند. محمد حسین جهانپناه سردبیر بخش علم و فناوری و سپیده شرباف هم سردبیر بخش پزشکی و سلامت بودند و من احسان مهرجو به عنوان کارشناس مجری در این برنامه خدمت شما دوستان انجام وظیفه کردم. تا دوشنبه آینده ساعت 22 خدا نگهدارتون.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 102.5 مگاهرتز در بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستیم تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود. برنامه زوزنقه تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه و استفادتون قرار گرفته بود. و اما در ادامه برنامه‌های شبانگاهی میان برنامه نه به نقطه جوش تقدیم به شما خواهد شد.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشروی. الهی مراقبم باش.
به نام خدا. دوستان و همراهان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه. عزیزان، همطور که میدونید و قطعا تجربه هم کردید، یکی از مواردی که یکی از مسائلی که منجر به تولید و راه اندازی خشم میشه، عیب جویی کردنه. کافیه که شما یک نفر رو همش مورد عیب جویی قرار بدید، همش ایرادهاشو متذکر بشید، همش مشکلات و نقاط ضعفش رو به رخش بکشید، میبینیم که آروم آروم شعله های خشم و عصبانیت رو درش شعله ور کردید، اون اشعه رو درش راه اندازی کردید و این اصلا احساس خوشایندی نیست. به عبارت دیگه، این که ما مدام از دیگران عیب جویی بکنیم، انگار که داریم یک نفتی رو میریزیم روی آتش خشم و عصبانیتش، و مسلماً وقتی که این آتش به وجود آمد و شعله ور شد، احتمالاً دامن خود ما رو هم خواهد گرفت. و برعکس، کسانی که بتونن در این حالی که نکات مثبت دیگران رو یادآوری میکنن، توی لابلاش دلسوزی بکنند و به صورت خیلی ظریف برای برطرف کردن ایراد طرف مقابل تلاش بکنن، معمولاً میبینیم که نتایج خیلی مثبت‌تری رو میتونن توی پرونده خودشون ثبت بکنن. بنابراین اینکه ما بیایم عیب‌جویی بکنیم و دیگران رو زیر سوال ببریم، به غیر از اینکه برای خودمون و برای اونها مشکل آفرین بشیم، هیچ گونه تبعات مناسب رو در پی نخواهد داشت.
یکی از عادتهایی که به تنهایی میتونه یه زندگی رو خراب کنه، عیب‌جوییه. آدمایی که واسه هر چیز کوچیکی نق میزنن و گله میکنن و با این کار دارن غیر مستقیم به طرف مقابلشون میگن تو خوب نیستی، و اونو برای یه تلافی یا انتقام و جر و بحث حسابی آماده میکنن. با آدمی که مدام نقطه ضعف گیر میاره و تحقیر میکنه چی کار باید کرد؟ ما آدما عادت کردیم که حرفامونو با تحقیر و کنایه و گله و شکایت بزنیم، بعدم از جبهه گرفتن طرف مقابل تعجب میکنیم و خیلی راحت میگیم مگه چی گفتم؟ جای این که بریم دوتا فنجون چایی بریزیم و بشینیم کنار هم با چند تا محبت درست و درمون راجع به موضوعی که میخوایم حرف بزنیم، با عیب و ایراد گرفتنای پی در پی هزار تا بلا سر رابطه هامون میاریم. یکم اهمیت بدیم، نه فقط به دیگران بلکه به خودمون. مگه جز آرامش چیزی برای زندگیمون میخواییم؟ پس چرا هی داریم برعکس عمل میکنیم؟